بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما خوبان بیننده سلام میگم، آرزوی تحیت، سلامتی و سعادت برای یکایک شما بزرگواران دارم از اینکه وقتتون رو گذاشتید پای شبکه جهانی ولایت و زمزم احکام رو تماشا میکنید. بسیار ممنونم. همه عزیزانی که در این برنامه حضور دارن تلاش میکنن تا فرصت خوب و مغتنمی برای شما فراهم بشه از این دقایق و ساعتی که وقت میذارید پای یادگیری احکام نورانی دین مبین اسلام، قطعا مورد رضایت حضرت حق تعالی و ائمه علیهم السلام هست. انشاءالله بتونیم آنچه که تکلیفمون در ساعت توجه و عمل کردن به تکالیف دینی هست اونها رو فرا بگیریم و عمل بکنیم و انشاءالله سعادت دنیا و آخرت نصیب همه ما بشه. مطابق روزهای گذشته مهمان بزرگوار ما در استودیو پخش شبکه جهانی ولایت حوزه دارن، استاد محترم حوزه علمی قم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، که از صحبتهای محققانشون در پاسخ به سوال شرعی شما عزیزان استفاده میکنیم. جناب استاد وحیدپور سلام میگم، خوش آمدید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان بینندگان گرامی این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم هر کجا این جهان پهناور که هستید و خدای رو شاکرم که در محضرتون هستم و امیدوارم که دلهاتون انشالله شاد باشه.
خیلی ممنون جناب استاد وحیدپور. راه‌های ارتباط با برنامه را همکاران من زیرنویس کردن، هم شماره تلفن‌های شبکه جهانی ولایت هست، عزیزانی که بیننده هستن با اینا آشنان. اگر بیننده ای از امروز به جمع ما پیوسته میتونه این رو یادداشت بکنه، امکان بسیار خوبی فراهم هست در این برنامه. شما خیلی راحت میتونید تماس بگیرید، سوالتون رو خدمت جناب آقای وحیدپور بگید و پاسخش رو بشنوید. عزیزانم که مایلن از طریق پیامک سوال ارسال کنن، سامانه پیامک ما با زیرنویس شده که از این طریق هم میتونید با ما مرتبط باشید. میریم سراغ سوالهاتون. اولین سوال مربوط به بیننده میشه از کویته پاکستان. ایشون نوشتن که وقتی نماز میخونم در وسط نماز یادم میره که چند رکعت شده، تکلیف من چیه؟
خب دو صورت داره، یه وقت است که کسی رو شک کند، یه وقت است که شکشون شک معمولیه. کسی که تو نماز شک میکنه که اصلا نمیدونه رکعت چندمه، یعنی اصلا نمیدونه چند رکعت خونده، این از اون شکهایی است که نماز رو باطل میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه خب شما بفرمایید چیکار باید بکنه؟ بنده نمیدونم الان تو نماز چهار رکعتی رکعت چندمم، هیچ نمیدونم اصلا. خب بگیم بنا رو بگذاره بر چی؟ بله، اونجایی که میگیم مثلا تو نماز چهار رکعتی شک صحیحه، ما رو اونجاییست که حداقل شک دارد که یا 3 رکعت خونده یا 4 رکعت خونده، اونجا تکلیفش روشن میگیم بنا رو بذارش. ولی اگر اصلا نمیداند که رکعت چندمه، این هیچی دیگه، چاره ای نداره، نماز رو به هم بزنه دوباره نماز رو از اول بخونه. طبیعتاً تو این جاها اگر کسی رو شکم باشه فرق نمی‌کنه، چون در هر صورت الان این فعلا نمیدونه که، چون در کسی رو شکم خلاصه یه چیزی هست میگیم که نداره.
نه.
مثلا فرض بفرمایید زیاد شک میکنه که آیا من رکوع کردم یا رکوع نکردم، اونجا میشه جواب داد، اونجا بگیم اگر کسی رو شک بود بگیم انشالله من رکوع کردم.
بله.
ولی اینجا اصلا نمیدونه، نمیدونه چند رکعت خونده، هیچی، یعنی متحیر است و شکش هم به جایی راه پیدا نمیکنه، بنابراین نماز رو به هم بزنه، دوباره نماز رو از اول بزنه.
بله. سوال بعدی هم در حقیقت همین موضوع هست. حالا ایشون خیلی کلی تر گفتن 0916-9103 گفتن من همیشه در نماز شک میکنم، تکلیفم چیه؟
خب مورد شکشون چیه؟ همیشه شک میکنم.
خیلی کلی مطرح کردن.
بعد ببینیم شکشون در افعال نماز، شکشون در رکعات نماز، کسی رو شک هستن، کسی رو شک نیستن، همیشه شک میکنم یعنی چی؟ ببینید همیشه که من شک میکنم ممکن است که آدم شکاکی ام، ولی موارد شکم مختلفه. مثلا یه وقت شک میکنم در مورد رکوع، یه بار شک میکنم در مورد رکعات. کسی رو شک است که شکش که زیاده در یه مورده، یعنی معمولا درباره رکوع شک میکنه، معمولا شک بین 3 و 4 میکنه به این صورت، والا کسی رو شکه، ولی امروز شکش تو رکعاته، فردا شکش در مورد رکوعه، پس فردا شکش در سجده است، به این کسی رو شک نمیگن. بنابراین اگر وضعیت خودشون رو ایشون بهتر برای ما شفافتر بیان بکنن، خب ما هم طبیعتاً جواب رو میتونیم شفافتر بدیم.
ولی جناب وحیدپور غالب کسایی که این سوال‌ها رو میفرستن شکشون تو تعداد رکعاته، یعنی همیشه شک میکنن که آیا من مثلا الان بیشتر خوندم، مثلا نماز 4 رکعتی یا 3 رکعتی، رکعت آخرمه یا هنوز یه رکعت مونده، یا 2 خوندم یا 3، گاهی حتی اینجوری 1 یا 2. این
خب اگر کسی رو شک واقعا در رکعات نماز هستن به شکشون اعتنا نکنن. مثالم میزنیم، فرض بفرمایید که میگی که من الان نمیدونم، همش هم شکم تو اینها، عرض کردم باید مورد خاصی باشه که دائما تو همون شک بکنه. مثلا همیشه این گرفتار شک بین 2 و 3 میکنه، مرتب شک بین 2 و 3 میکنه، باید چی بگین؟ باید بگه شکم ولش کن، شک چی من رکعت سومم، بنار بذار بر رکعت سوم و نماز رو ادامهش بده، نماز احتیاط هم دیگه نیازی نداره. نماز احتیاط مال افراد معمولیه که شک میکنن، و الا آدمی که کسی رو شکه نماز احتیاط نداره.
یه سری مهرام هست که اصلا روی رکعت شماره، یعنی شما هر سری که به سجده میذاری بالا میشین رکعت رو از دو سجده رکعت حساب میکنه، استفاده از اونام که اشکال نداره.
خوبه. یا مثلا اینجور افراد اگه تو منزل باشن، کسی باشه کنارشون از اهل منزل که خلاصه کمکشون بکنه، یعنی اون بگه الان رکعت اولی رکعت دومی، چاره نداره دیگه که مشکل براش ایجاد نشه.
یا مثلا دونه تسبیح کنارش رو زمین باشه، هر رکعتی که میره یکی رو.
بله.
ممنون از توضیحات خوب جناب استاد وحیدپور در پاسخ به سوالها. من تقاضا میکنم از محضر شما بینندگان بزرگوار که سوالهاتون رو خیلی به صورت کلی نفرستید، دقیقا مشخص کنید. به عنوان مثال همین مسئله شک رو اگر مد نظرتون هست یه مقدار واضح‌تر بنویسید که جناب استاد وحیدپور خیلی راحت‌تر بتونن پاسخ لازم رو خدمت شما بگن. سوال بعدی مربوط میشه به آقای یوسف سلیمی از کشور ترکیه. نوشتن بله برنامه داره الان به صورت زنده پخش میشه، جواب سوال منو بدید خیلی ممنون میشم. در خصوص بلند خواندن قرائت نماز صبح و همینطور مغرب و عشا و مخفی و آهسته خواندن قرائت نماز ظهر و عصر توضیح بدید این دلیلش چیه؟
خب ببینید اگر ما به دنبال دلیل و فلسفه این مسئله باشیم، تو بقیه مواردم باید دنبال دلیل و فلسفه باشیم، وقت به هیچ کجام نمیرسیم. چرا؟ چون یکی دوتا نیست. اگر ما میدونید که مسائل شرعی ما ده ها هزار، صدها هزار مسئله است، همه اینها هم حکمش در شرع مقدس روشن شده. ما فقط حکم را از شریعت میگیریم، یعنی حکم الهی را، یعنی همین که ما مطمئن بشیم این دستور دستور خداست. آیا ما اگر یقین کردیم دستوری دستور خداست به خدا میگیم چرا؟ دلیلشو به من بگو. در حقیقت وقتی شما میفرمایید که دلیل این چیه، فلسفش چیه، در حقیقت از بنده سوال نمیکنه این رو، در حقیقت داره از خدا میپرسه که خدایا چرا به من مرد گفتی که نماز صبح را بلند بخونم. خب این سوال نمیخوام خدایی نکرده اصلا و ابدا بنای جسارتی ندارن. من این سوال خوبی نیست که ما در برابر حق تعالی بگیم که خدایا تا من ندانم که نماز صبح چرا باید بلند بخونم نبخونم، من باید بدونم. خب این بندگی نیست، بندگی این است که بداند مولای او از او چیزی میخواد، بگه اه تو از من چیزی خواستی، چشم از تو به یک اشاره از من به سردویدن. خب شما از دکتر هیچ وقت نمیگید که آی دکتر این که فرمودید دلیلش چی بود، مدرکش چی بود؟ میگه خب اگر که بناس دلیل و مدرکش رو بدانی که باید بری دانشگاه درس بخونی رشته پزشکی، بعد بیا به جای من بنشینی خودت دکتری کنی. الان فرض این است که من دکترم تو بیماری، فرض اینه. حالا ما هم همینطور است، فرض این است که خدا معبود ماست، مولای ماست و ما عبدیم و عبد برای انجام دستورات مولای خود به دنبال پیدا کردن فلسفه و علت و دلیل نیست.
ممنونم از حضرت عالی جناب آقای وحیدپور. یعنی یک بحثی ما داریم، حالا برادر محترم که سوال مطرح کردن، که آیا ما باید با اطلاع از فلسفه احکام به این احکام عمل کنیم یا اینکه نه اصلا چنین شرطی نشده. با توضیحات حضرت عالی معلوم میشه که ما اگر دنبال دلیل میگردیم، دلیل در جای دیگه است. یعنی وقتی که ما داریم این اعتقادات رو میپذیریم، خدا رو پذیرفتیم، ائمه رو قبول کردیم، معاد رو قبول کردیم، اونجا دنبال دلیل باید بگردیم.
بودیم اونجا، بودیم اونجا دنبال دلیل بودیم، عقلمون هم اونجا حکم کرده، قشنگ رفتیم با تحقیق
رسیدیم به اینجا. اینجا جاییه که احکام رو ما میگن و بحث تعبدی بودن احکام همینجا مطرح میشه.
یعنی بحث عبودیته، غیر از این نیست. همین که شما تو اصول عقاید به این نکته رسیدید که خدای متعال مولای شماست، خالق شماست، مالک شماست، رب شماست، همه کاره شماست، این اونجا ثابت شد و ما عبدیم، تمام. من. حالی که اومدی در احکام، دستورات مولا به عبد، من. دستورات مولا به عبد،
حقیقتا ما فلسفه‌شو نمیدونیم. بله. حالا این نکاتی هم گاهی تو روایات هست، بله. گفتن اونها دلیل نیست، همونطور که حضرت عالی مکرر حکمت هست.
همین مثالی که ایشون زدن، خوب فرمایش متینی داشتید شما. ببینید همین نماز صبح برای مردان باید بلند خونده شود. خب واقعا چه فلسفه‌ای میتونید برای این پیدا بکنید شما؟
عقل ما به جایی نمیرسه.
مثلا چه خصوصیتی داره نماز صبح؟ چرا؟ چون صبح. خب اون طرف هم مغرب و عشا است، اونم شبه. خب چرا؟ ظهر عصر رو چرا باید آهسته بخونیم؟ ظهر عصر رو که الان هوا روشنه، همون بیدارن مثلا چیز، اون وقت چرا باید آهسته بخونیم؟
بله.
نمیدونیم واقعا.
خیلی متشکر جناب آقای وحیدپور. البته این مباحث نیاز به تفصیل داره روی این موضوع. من خودم میدونم جناب استاد وحیدپور اصلا توی این مسئله کار کردن و مباحث تخصصی ارائه کردن، اما خلاصش همین بود که خدمت شما گفتن و استفاده کردن. دست شما درد نکنه آقای وحیدپور. سوال بعدی مربوط به خانم عباسی از کشور هلند میشه. ایشون دو تا سوال مطرح کردن، یکیش سوال شرعیه، ما یکی دیگه هم حالا به احترام ببین بیننده، من هر دو خدمت حضرت عالی میگم. این که در دعای ندبه این عبارت اومده به ابی انت و امی، که فرزند مثلا کسی که داره دعا میخونه به اهل بیت میگه پدر و مادرم فدای شما. خب به طور خلاصه سوالم این است که به هر حال پدر و مادرم عزیز هستن، این رو وقتی فرزند میگه به چه معناست؟
فرزند میگه؟
بله. حالا هر کیشی میخونه بالاخره میگه به ابی انت و امی، ایشون اینجوری برداشت کردن.
بله. خب ما مقایسه میکنیم مقام و عظمت امام را با پدر و مادر و فرزند و دنیا و مال، چون فقط هم فدا کردن پدر و مادر نیست، تو بعضی از تعبیرها به ابی انت و امی و نفسی،
بله.
یعنی خودم
هم هست، بله.
و مالی و اسرتی، اسرتی یعنی خانواده و دنیای،
بله.
یعنی همه چیزم. سادش این میشه که انسان در راه معشوق خودش، عاشق در راه معشوق خودش حاضر از همه چیز را فدا کند. کدام معشوق حقیقی؟ نه این عشقای کاذبی که الان تو جامعه گاهی هست. کدام معشوق حقیقی از حضرت ولی است، ارواح نافداه، که جان عالمیان است، قطب عالم امکان است، عزیز کرده خداست، موعود همه انبیاست، کدام معشوق حقیقی از اون حضرت ارزشش بیشتره؟ آیا ارزش نداره که آدم فدایی اون حضرت بشود؟ پدر منم به فدایش، مادر من هم به فدایش. حالا جالب تر از این بگم جناب آقای موسوی جان، ما که اصلا عددی نیستیم که من بگم مثلا به ابی انت و امی، ما که عددی نیستیم که در تعبیرات و روایات دارد که وقتی حضرت ولی از ارواح نافده کودک بود، در بعضی از موارد میدونید که امام عسکری حضرت رو نشون دادن به بعضی از اصحاب خاصشون و الا نشون نمیدادن، کاری میکردن که مردم به غیبت عادت بکنن. در بعضی از تعبیرات دارد که حضرت امام عسکری سلام الله علیه همین تعبیر رو میکردن: پدرم و مادرم فدای تو. یعنی به این کودک چند ساله، به این کودک کوچیک حضرت امام میفرمودن به ابی انت و اون،
به خاطر جایگاه معنوی،
جایگاه ویژه، جایگاه ویژه. البته نه امام زمان فقط، همه ائمه رو همطور، همشون همه رو میگیم. اصلا اینا من اضافه بکنم چون میترسم که دیگه بعدا نشه، اصلا یه درجه بیاد پایین‌تر. اصحاب سیدالشهدا چی شما در زیارتشون میخونید؟ در زیارت نامه اصحاب است دیگه: به ابی انتم و امی تبتم و طابت العرض التي فيها دفنتم. پدر و مادر ما فدای شما بود، با اینکه اونا امام هم نیستن.
ممنون، سپاسگزار. سوال دوم خانم عباسی از هلند در خصوص نماز شب هست که آیا الزاما باید 40 نفر مؤمن رو دعا کنیم یا اینکه نه واجب نیست؟
نه خیر، بارها ما عرض کردیم اینا جز آدابه، اینا جز ارکان نماز شب نیست. نماز شب اصل اسکلتش همون 11 رکعته. تکبیرات الاحرام داره، حمد داره، رکوع داره، سجده داره، تشهد داره، ایناست. اما شما قنوت هم نگیری نگرفتی، یک. قنوت هم بگیری و یک صلوات هم بفرستی کافیه، این دو. قنوت بگیری 40 مؤمن را دعا بکنی چه بهتر، 40 مؤمن را دعا نکنی باز هم اشکالی به نماز شبتون وارد نمیکنه.
ممنون. سوال بعدی رو یکی از بینندگان محترم از ایتالیا فرستادن، گفتن که سلام کردم خدمت حضرت علی و تشکر کردم. گفتن در مجالس عزاداری اهل بیت علیهم السلام و مجالس دینی وقتی که مصیبت خونده میشه و اینا من خیلی به سختی گریه میکنم، چه کار کنم که بتونم راحت تر گریه بکنم، یعنی بیشتر گریه بکنم؟ مثل این که این مقدار سخت گریه کردم براش، اگر مثلا میدونید این جواب رو برای من بفرمایید.
خب ببینید، ما در روایاتمون خیلی تاکید شده و سفارش و توصیه شده بر این که مخصوصا نسبت به حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه اشک بریزید، خیلی سفارش شده. خود ائمه هم همینطور بودن، امام باقر، امام صادق، اینها، خود حضرت سجاد 35 سال حضرت بعد از واقعه کربلا گریه کردن. و این یکی از ویژگی‌های بزرگی است که مؤمن میتونه داشته باشه و توفیقی است که خدا به او عنایت میکنه که چشم اشکبار داشته باشه. عینون باکیه تو روایاتم اومده، چشم اشکبار. این خیلی خودش واقعا مهمه، واقعا یک پوان مثبته. اما اینجور نیست که حالا اگر کسی گریه نمی کند خدایی نکرده او را متهم بکنیم به اینکه این آدم مثلا چنین و چنان است. نه خیر، جایگزین داره. در روایات ما آمده است، دستورالعمل به ما دادن، دستورالعمل اینه که اگر شما در مجلس ذکر مصیبت بودید و مصائب اهل بیت یا مصیبت سیدالشهدا برای شما خونده شد، اگر اشک چشم ندارید تباکی بکنید. تباکی یعنی چی؟ یعنی حداقل حالتتون حالت گریه کننده باشه، یعنی بی تفاوت نباشید، یعنی غمگین باشید. حالت آدم گاهی تو مجلس شادی میشینه اصلا نمیتونه حالت غمگینانه داشته باشه، ولی یه وقت از تو مجلس عزاست، مثلا رفتید، فرض و مثال میزنم، شما جناب عالی میرید تو مجلس ترحیم کسی یا آشنایی، میرید برای تسلیت دادن، اونجا قیافتون خب طبیعتا باید یه جوری باشه که مناسب باشه دیگه.
محزون
باشه. بله. اگرم گریتون نمیاد تو مجلس سیدالشهدا، جایگزین داره تو روایات به ما دستور دادن، تباکی. من بکا او تباکا، گریه کند یا تباکی بکند. تباکی یعنی حالت حزن. البته انسان که حزن باطنی داره قطعا داره، شیعه است، محب امام حسینه. این حالت حزن باطنی ظاهرم بشه،
بسیار.
یعنی در صورتش، در چهرش حالت حزن داشته باشه، خود اینم خیلی خوبه.
من متشکر و ممنون. احمد آقا از آمریکا سوال کردن چرا ما شیعیان به جای زکات خمس میدیم؟ سوال درست هست؟
نه، زکات میدیم ما و انشالله زکات
میدیم. زکات به همه تعلق نداره.
بله، زکات مورد خودشو داره، خمس هم مورد خودشو داره. زکات در 7 مورد فعلا، البته اصلش 9 مورد، 2 مورد شما الان نداریم. طلا و نقره، الان طلا و نقره ای که رایج بوده، سکه رایجی که باش معامله میکردن، الان نداریم، بنابراین 7 تا الان بیشتر نیست. 7 موردش 4 تاش حیوانه، معذرت میخوام، 3 تاش حیوانه، 4 تاش هم خوراکیه. حیوانات شتر هست، گاو، گوسفند، حد نصاب داشته باشه، نه اینکه یه کسی یه دونه گاو داره بره زکات بده. شتر، گاو، گوسفند، این سه تا. و چهار تا هم خوراکی هاست، گندم، جو، خرما، کشمش، این چهار تاست حد نصاب. اگر داشت بله زکات داره، احکام داره، رساله های ما همش هست دیگه، یه بخشیش احکام زکاته. خمس بحثش جداست، خمس دیگه محبوط به همه میشه، فرقی نمیکنه، میخواد دامدار باشه، کشاورز باشه، حقوق بگیر باشه، زن باشه، مرد باشه، هر کسی که درآمدی داره باید برای خودش سال خمسی قرار بده، سر سال خمسی محاسبه بکنه.
متشکرم از حضرت عالی. برنامه زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. در خدمت شما بزرگواران هستیم که در جای جای کشور عزیزمون ایران و چه در اقصا نقاط جهان، از شهر مقدس قم، از جوار بارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شما عزیزانی که سوالها رو بر ما میفرستید از کشورهای مختلف جهان، ما انشاءالله دعاگوتون اینجا هستیم و خیلی ممنون که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. مهمان عزیز ما استاد گرامی جناب آقای وحیدپور، پاسخگوی سوالهای فقهی و شرعی شما عزیزان هستند. بریم سراغ یک بحثی که در حقیقت در فرصت قبل سوالی مطرح شده بود، شما پاسخ گفتید. من همون موقع فکر میکردم حاج آقا بینندگان باز راجع به این مسئله سوال مطرح بکنن که آقای بازنی عقد کرده که این خانم شوهردار بوده، یعنی گفته که اون طلاق قبلی، این آقای میگفت من فکر میکردم ایشون جدا شده، ولی بعدا متوجه شدم وقتی که ازدواج کردیم متوجه شدم ایشون از شوهر اولش طلاق نگرفته بوده، الان طلاق گرفته، ولی تکلیف ما چی میشه؟ شما فرمودید که اگر آمیزش نکرده باشه خب اشکال نداره و میتونن دوباره ظاهرا صیغه عقد جاری بشه، مشکلی نیست، ولی اگر آمیزش کرده شون باید از هم جدا بشن و اینا دیگه با هم حرام هستن. حالا ایشون یه مقدار خاصه راجع به همین مسئله توضیح بدید و در پایان پرسیدن که آیا خانم در غیاب این دو شوهر خودش طلاق بگیره اینجا درسته طلاق یا نه؟
خب دوتا مطلب میشه، یکی این که اصل مطلب رو توضیح بدیم، یکی همون سال دوم. اصل مطلب اینه که بعضی از موارد هست که زنان و مردانی تا ابد حق ازدواج با یکدیگر رو ندارن، به این میگیم حرمت ابدی، یعنی بر دیگر حرام، نسبت به هم حرام. یکی از اون موارد همینه که آقای بیاد با یک خانم شوهرداری ازدواج بکنه ولو این آقا نمیدونسته، خانمم میدونسته که شوهر داره، منتها خیال میکرده که میتواند، اصطلاحا ما میگیم زن جاهل به حکم شرعی بوده، اون آقا جاهل به موضوع بوده، درست شد؟
اینجا زنا که تحقق
بده؟ نه خیر، هر دوشون جاهل بودن، اصطلاحا به این میگیم وطیه به شبهه، یعنی زندگی کردن بر اساس اون شبههی که داشتن، واقعا قصد زنا نداشتن اینها که، نه خیر. اگرم بچه از اونها متولد شده باشه، بچه حلال زاده است، عرض کردیم و عرضم شد که اون جلسه هم سوال کردن راجع به محرم که گفتیم مهرل مثلم این خانم داره، چون جاهل بوده واقعا، مهرل مثلم داره، ولی اون مهریه که توی ازدواج تعیین شده، چون ازدواج باطله، اون مهریه‌اش هم بیخوده.
یعنی اگر مهریه که اینا تعیین کرده مثلا 200 سکه بوده، ولی مهرل مثل ممکنه خیلی کمتر از این باشه، اون کمتره میدونه.
بله هم مهرل مثل. خب پس بنابراین یکی از مواردی که حرمت ابدی میاد ازدواج با خانومی است که شوهر داشته، منتها اینا جاهل بودن، ولی یه مشکلی پیش اومده که جاهل هم که باشن فایده نداره، و اون مشکل این است که اینا عروسی کردن، یعنی آمیزش صورت گرفته. وقتی چنین چیزی اتفاق بیفته حتی اگر جاهل هم باشن دیگه حرام ابدی میشن، بنابراین باید از هم جدا بشوند و دیگه هم تا ابد با هم ازدواج نکنن. حالا این اصل مطلب،
این طلاق گفتن خود این خانم میتونه بره بگیره، ظاهرا طلاق به دست مرد دیگه.
خب حالا این سوال دومه. حالا این خانم متوجه شد که جاهل به حکم بود دیگه، متوجه شد عجب، من شوهر داشتم، باید برم از شوهر اولم طلاق بگیرم مثلا. خب اگر شوهر اول عقد موقت بوده که طلاق نمیخواد، عقد موقت بوده اگر مدتش تمام شده دیگه تمام شده دیگه هیچ، ولی اگر عقد دائم بوده با شوهر اول، این حتما باید طلاق بگیره و عده بگذرونه، طلاقش هم به دست شوهر است. خودش چجوری میخواد بره طلاق بگیره؟ صیغه طلاق رو باید مرد بخونه یا مرد وکیل بگیره صیغه طلاق خونده بشه. بله این خانم میتونه به شوهر اول مراجعه کنه، وکالت بگیره،
ازش اجازه میگیره و وکیلش
وکالت بگیره، وکیلش بشه، بره حالا یا خودش یا یه کسی رو بگه که طلاقش رو بخواند. ولی در حضورت طلاقش هم که خوند از شوهر اول، دیگه با شوهر دوم نمیتونه ازدواج کنه چون حرام اولی شده.
از کشور عراق بیننده محترم جناب قدسی سوال کردن آیا گوشت کبوتر حرامه؟
نه خیر، انواع کبوترها گوشتشون حلاله و مانعی نداره.
تازه برای خیلی از بیماری ها و موارد توصیه میکنن. نجلا محبی از آلمان سوال کردن من وسواس دارم در شست و شو به اندازه‌ای که اعصابم خیلی خرد میشه توی مسئله. از شما میخوام که هم برام دعا کنید و هم راه حلی به من نشون بدید که از وسواس نجات پیدا کنم.
دعا که انشالله حتما دعا میکنیم، حتما یک بیماری برای شفای عاجل همه بیماران ما دعا میکنیم. این رو من از صمیم قلب عرض میکنم که وسواسی، کسی که وسواس هست دچار یک بیماری است، چه بخواهد چه نخواهد، و باید به چشم یک بیمار به اون نگاه بکنیم، همونطوری که ما به معتاد هم باید به چشم یک بیمار نگاه بکنیم و در صدد معالجه باشد، خودش معالجه بخواد بشه. و الا اگر بنا نداره و قصد نداره، خیر، به جایی نمیرسه و ما دعا میکنیم انشالله. اما نکته دومی که فرمودن که خب حالا راجع به این کارشون، اینو ما مفصل تو برنامه ها توضیح دادیم، شاید هفته ای نبوده که ما راجع به وسواس توضیحات مفصلی نداده باشیم. فکر میکنم نیاز به تکرار نباشه، ولی یک جمله من فقط عرض میکنم که اول و آخر همه حرفا همینه. و اون چیه؟ و اون این است که ایشون باید تصمیم جدی بگیرد برای ترک وسواس. تصمیم جدی، و اطرافیانم کمکش کنند، اطرافیان کمکش بکنن. کمک یعنی چی؟ ایشون تو شستشو وسواس داره دیگه، درسته؟ مثلا میخواد دستشو بشوره، همین که زیر شیر گرفت کنارش بیستن، شیر رو ببندن براش، پاک شد، تمام شد، برو سراغ کارت. اجازه ندن اصلا به این که ایشون ادامه بده. یا مثلا رفته حمام وقت براش بگذارن، رفته حمام غسل کنه، 10 دقیقه برای غسلش وقت بگذارن. اگر از 10 دقیقه بیشتر شد، عرض می‌شود که فلکه آب رو ببندن، آب رو قطع بکنن و عادتش بدن به این که این شستشو باید به اندازه معمول و متعارف باشه. یعنی کمک بکنن اطرافیان، خودش هم تصمیم بگیره، انشالله وسواسش برطرف میشه.
خیلی ممنون جناب آقای وحیدپور و سپاسگزاریم از شما بینندگان بزرگوار. خب سوالهای زیادی هست، انشالله ما خدمت استاد وحیدپور بقیه سوالها را هم قرائت میکنیم و تلفن‌هایی که حالا در انتظار هستن یه فاصله کوتاهی ما میگیریم و در خدمت شما خواهیم بود. تلفن‌های شما را هم برای جناب آقای وحیدپور پخش میکنیم. موفق باشید، انشالله همچنان با ما همراه باشید. همچنان بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، برنامه زمزم احکام. از همراهی شما بزرگوارم خیلی ممنون و سپاسگزاریم. به سوالهای زیادی ما در این برنامه پاسخ گفتیم، سوالهای پیامکی، بعضی هم دوست دارن تلفنی سوالشون رو بگن. خدمت این عزیزانم هستیم. جناب احمدی از تهران، خدمت شما سلام میگم. آقای احمدی
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای موسوی نژاد و همچنین استاد محترم جناب وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
حالا من یه 4 تا سوال خیلی سریع می‌پرسم که وقتتون رو نگیرم. سوال اول اینه که وقت نماز اول وقت از کیه؟ یعنی از چه زمانی بعد از اذان اگه ما نمازمون رو بخونیم جزء نماز اول وقت حساب میشه؟
بله.
سوال دوم درباره مال شبهناکه. شما توی برنامه‌های قبلی فرموده بودید که اگر یه کسی یه وسیله ای را من لباس و مثال میذارم داشته باشه، ندونه اینو با پول حلال خریده یا پول حرام، اشکالی نداره. این اشکالی نداره؟ یعنی اگه من مثلا اون لباسات نمازم بپوشم باعث بطلان نماز من نمیشه؟ سوال سوم در مورد بستن چشم در نمازه. میخواستم اینم، من شنیدم این کراهت داره، آیا درسته که اگر کسی چشمشو تو نماز، مخصوصا تو حمد و سوره، چون خیلی هستن وقتی چشمشون رو میبندن به قول معروف تمرکزشون بیشتر میشه، یعنی به معانی نماز بهتر میتونن توجه کنن. سوال چهارم هم درباره سوره هایی که از روی قرآن ما بخوام بخونیم تو نماز، یعنی بعد از هم یه سوره هایی هست که مستحب خونده شه ولی به دلیل طولانی بودن ما حفظ نیستیم، اونو میتونیم قرآن رو بگیریم دستمون از رو بخونیم یا نه اون سوره رو روی کاغذ بنویسیم از رو بخونیم؟
خیلی خوب، موفق باشید.
تشکر
از نگهدار شما، موفق باشید. خانم خدابنده از تهران، خدمت شما سلام میگیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
بفهمید.
ببخشید من یه سوالی دارم راجع به پسرم که خارج از ایران هستش و این بورسیه شده و از اون کشور حقوق میگیره، بعد احتمال میده که 4 ساله نتونه این درس رو تموم کنه، به خاطر همین یه مقدار از این پول رو پسنداز میکنه چون بعدش میخواد که مثلا بارش نیفته روی پدرش. بعد یه مقدارم الان به پدرش بدهکاره، پدرش بابت ماشین خریدنش بهش پول داده، بعد یه بدهی به پدرش داره. حالا این خود نگران خمسشه، میگه این پولو من چجوری باید الان خمس باید بدم ندم، چون برای میگم بعد 4 سالش که خود دیگه بهش حقوق نمیدن.
خیلی خوب،
این پولو پسنداز کرده.
سوالتون متوجه شده. بله، مقلد کدوم یکی از مراجع هستی؟
مقلد آقا هستن، آقای خامنه‌ای.
خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای. خیلی خوب، موفق.
من یه سوال دیگه هم دارم، اشکال نداره.
آقازاده‌تون هم مقلد آیت الله خامنه‌ای هستن؟
نه، خود اصلا پسرم مقلد آقای خامنه‌ای، من خودم مقلد آقای مکارم هستم.
خیلی خوب، سوال خود.
پسرم
بله بفرمایید.
میشه یه سوال؟
بله بفرمایید.
من یه پسر خواهری دارم که این خیلی سال پیش، 25 سال پیش رفتش آفریقای جنوبی، اونجا با یه خانمی آشنا شد و بعد میدونست دینش مثلا اهل کتاب نیست یا نه، که بعدن ما اصلا نفهمیدیم دینش چیه ولی میدونیم که اهل کتاب می، و یه آقای روحانی اونجا عقدشون کرد.
بله.
بعد از این ازدواج الان 2 تا بچه داره که بزرگن دیگه.
بله.
بعد از 25 سال بعدم داره زندگی میکنه با اون خانواده. حکم اینم میخواستم ببینم الان چجوریه، بچه‌هاش اصلا چجوریه، حکمشون الان حلال زادن نیستن، چون میدونم که خانمش اهل کتاب نیست.
ان شاء الله سوالتون رو میگیم جناب بهت پاسخ بده. موفق باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. آقای احمدی از تهران، 4 سال، اول وقت نمازها کیه؟
ببینید، ما 2 تا واژه داریم در مورد نمازها که اینا خیلی مهمن. یک کلمه و واژه‌ای که به کار می‌بریم وقت فضیلت، و این مهمه، یعنی تو روایات ما و تو احکام ما تأکید رو شده و براش مرزم تعیین شده. مثلا نماز صبح، نماز صبح یه وقت وسیعی داره، 1.5 ساعت، از وقتی که اذان گفته میشه تا وقتی که آفتاب طلوع میکنه. ولی این 1.5 ساعت همش وقت فضیلت نیست، نصفش وقت فضیلته، یعنی تا زمانی که مثلا هوا گرگومیش میشه، هوا میشه دیگه رو به سفیدی، تقریبا 30 ثانیه، 35 دقیقه. در این 30 ثانیه، 35 دقیقه شما نماز بخونید، میگم وقت فضیلت. انسان باید سعی کنه نماز رو تو وقت فضیلت بخونه. تأکید شده و سفارش شده که نماز رو در وقت فضیلتش بکنه. اون تا وقت فضیلت خودش اون وقت دیگه مرتبه داره، یعنی از اول وقت اذان میگیرید شما، یعنی شما میگید اول وقت، بعدش دیگه همطور به مراتب. پس بنابراین اول وقت معناش چیه؟ اول وقت یعنی اول وقت فضیلت.
بله.
که این فضیلت در فضیلت، یعنی هم شما در وقت فضیلت نماز خوندید،
هم اول وقت نماز،
هم اول وقت نماز.
بله.
و اگر اول وقتش نشود، مثلا فرض کنید یه ربع اول وقت فضیلت نخوندید، تو یه ربع بعدی نخوندید، تو یه ربع، یعنی اینا مراتب داره.
یعنی هر چی به اون اول وقت نزدیکتر باشه ثوابش
بیشتر.
یعنی من اینقدر اطاعت میکنم که تا از آن گفته شد همون اول وقت میرم، نمیذارم حتی این چند دقیقه هم تاخیر بیفته.
حالا اگر اول وقتم نخوندید، باز تو وقت فضیلت بخونید. تو وقت فضیلت هم خودش مهمه، یعنی نگذارید از وقت فضیلت
بگذاره. اشاره کردی بودن 30 ثانیه 35 دقیقه، اینجوری الان شما
مثال زدم برای نماز صبح.
بله.
هر نمازی برای خودش وقت فضیلت داره.
بله. اونا از نظر تایمی یعنی همینقدر میشه؟
نه خیر، نه، اونا معیار داره، تو رساله ها اومده. مثلا نماز ظهر، میدونید که نماز ظهر
سایه شاخص مداره،
وقتی است که این شاخصه، این الان ببینید این خودکار رو ببینید، شاخص یعنی یک شیء عمودی رو، مثل خودکار، مثل خطکش چوبی شما میگذارید، زمانی که سایه از این سمت به اون سمت میخواد منتقل بشه، این اذان ظهره،
اول وقتش،
اول وقته. شروع میکنه سایه، این طرف سایه شروع میکنه به عرض میشود که افتادن.
بله.
درست شد؟
سایه رو میتونیم ببینیم.
میتونیم
یه جا محو میشه بعد از اون فرد شروع
وقتی
میشه.
وقتی محو میشه از آنه. لذاش میگن زوال. وقتی محو میشه بهش میگن زوال ظهر. بعد که شروع میکنه سایه به افتادن، وقت این سایه زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه، میشه یک هفتم شاخص. یعنی اگر شاخص شما 70 سانت باشه، مثلا 70 سانت باشه،
10 سانت،
10 سانت اگر سایه افتاد، این وقت فضیلت ظهر دیگه تمامه.
تو این بازه زمانی.
بله.
حالا از نظر وقتی ممکنه نیم ساعت بشه، ممکنه 40 دقیقه باشه.
اصول سال مختلف. نمیشه برای ساعت تعیین کرد. صبحو چرا؟ صبح چون همیشه تقریبا یک ساعت و نیمه.
بله.
بین طلوع یک ساعت و نیمه. اونو میشه ولی برای ظهر و اینها نه.
حالا مغرب چی آجاب؟
مغربم وقتی شما اذان مغرب گفته میشه، وقت فضیلت شروع میشه تا زمانی که حمره، حمره یعنی اون سرخی. چون میدونید وقتی که خورشید میره هنوز یه قرمزیش باقیه.
بله.
خود خورشید نیست، قرمزیش باقیه.
اینو خیلی راحت میشه دید.
بله بله اینو میشه تن.
بله.
اینجا دیگه نمیدونم شاخ اینا نمیخواد. به عبارت دیگر دیگه هوا تقریبا تاریک کامل میشه، تقریبا. یعنی حمره یعنی اون سرخی کاملا ناپدید میشه. این دیگه وقت فضیلت مغرب تمام شد.
میگه الازه ها به حمرت المشرق.
بله بله.
مال همین.
بله همین. بله. وقت فضیلتش تمام میشه. و وقت فضیلت عشا کی تمام میشه؟ اونم باز برای خود. یعنی اگر بخوایم این رو روی یک ضابطه بیاریم، دقیقاً از آنهایی که اهل سنت تو مناطق خودشون میگن همینه. دقیقاً. اهل سنت یه نماز مغرب رو اذان میگن، دوباره برای نماز عشا اذان میگن. اون اذانی که برای نماز عشا میگن اول وقت فضیلت عشا. یا مثلا ظهر اذان میگن دیگه. فرض بفرمایید الان مثال میزنم، الان 12 و 20 دقیقه به افق تهران یا قم اذان ظهره. دوباره ساعت 3:30، البته تو این فصل که روزها کوتاهه، حضرت علی بودید دیگه مکه مدینه جاهای دیگه، ساعت 3 دوباره اذان میگن. این ساعت 3 آغاز وقت فضیلت نماز عصر.
متشکر از آقای مقدرم این مسئله طول دادیم. من چون زمین یک سوال جدیدی هست کمتر پرسیده شده.
بله.
مباحث فنی و دقیق فقهی داره. حالا آقای وحیدی با این تسلط که داشتن خیلی روان این رو توضیح دادن. سوال بعدی آقای احمدی از تهران گفتن مال شبهنا که فرمودید شما بگید که انشالله اشکالی نداره ازش استفاده کنید.
بله.
نماز رو مثال زدن، اگه لباسی رو شک داریم مال شبهنا که هست، اونجا هم باز میتونیم همین نظر رو بدیم و باش نماز بخونیم؟
بله اشکال نداره.
بله.
به خاطر اینکه قانون و قاعده شرعی همینه.
بله.
کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. یعنی تا جایی که شما نمیدانید، یقین ندارید که چیزی حرامه، انشالله حلاله. بنابراین اون لباس هم برای نمازتون هم میتونید استفاده کنید.
در خصوص بستن چشم در نماز من شنیدم که کراهت داره، درسته؟
بله بستن چشم در نماز کراهت داره. از اون طرف هم افراد تفرید که میگم همینه. از اون طرف هم این که انسان چشم ها رو خیلی باز کنه و خیره بشه به بالا، اینم با حالت خضوع و خشوع در نماز منافات داره. بنابراین بینابین گفتن این خوبه که انسان چشم ها رو یک کمی باز بگذاره، نه ببندد نه اونجور خیلی خیلی باز باشه.
گفتن بعد از سوره های قرآن که در نمازهای خاص وارد شده میخوایم از روی قرآن بخونیم، این قرآن رو به دست بگیریم.
بله.
بخونیم اشکال نداره؟
نه خیر هیچ اشکالی نداره.
بله. خانم خدابنده سوالش این بود که پسرم در کشور خارج به سر میبره، بورسیه شده، از اونجا حقوقم میگیره، احتمال میده که این تحصیلاتش 4 ساله تموم نشه، بالاخره بخشی از پول رو جمع میکنه.
بله.
برای آیندهش حالا. بله. پسنداز میکنه. بله. مقداری هم به پدرش میگه، بدهکاره. با همین توضیحات میخواد بدون به این پولش خمس تعلق میگیره.
خیلی سوال خوب است واقعا. یعنی فکر میکنم مورد یک مورد جدیده.
بله.
یعنی ما چنین سوالی رو
نداشت.
بنده به یادم نمیاد داشته باشه. منتها اینجا منم یه سوال دارم، حالا جناب آقای موسوی نژادم کمک بکنن. این سوال شرعی نیست، این سوال موضوعیه. بورسیه آیا هدیه است یا نه خیر؟ بورسیه در برابر، چون فکر کنم ایشون، من خیلی دقیق نمیدونم،
تعهدی میده برای تحصیل که مثلا بعد از تحصیل 10 سال دو برابر سه برابر مدت تحصیل برای اون دستگاه کار کنه. اینجوریه به معنی
مدتیش رو حقوق نمیگیره بعدن؟
نه همه رو حقوق بهش میدن، منتها ایشون در قبال این تخصصی که پیدا میکنه تعهد میده به اون دستگاهی که بورسیش کرده دو برابر یا سه برابر خدمتش کار کنه، و اگر نمیخواد کار کنه باید هزینه تحصیل رو بده، این حقوقایی که گرفته بده.
بنابراین هدیه نیست.
نه هدیه نیست.
هدیه نیست.
بله امتیازی بهش میدن. بله.
منظور من این است که آیا کسب حساب میشه یا نه. این سوالو به خاطر این میکنم که آقازاده‌شون مقلد مقام معظم
رهبره.
و ایشون فقط خمس رو در کسب میدونن. آیا این کسب واقعا پولی که بهشون میدن کسب، یعنی کاری داره انجام میده پول رو میگیره، یعنی در قبال درس خوندنشونه؟ اینه معناش؟ چون این دیگه رفتیم مرجع نداره. بله. یه چیزی که باید عرف تعیین بکنه. من نمیدونم واقعا این رو.
این یه کمک هزینه‌ای بهشون میدن در هنگام تحصیل. الان توی کشورمون داریم قوه قضاییه دانشگاه.
بله.
خاصی داره.
دارن بورسیه رو میدن.
بله یه مبلغ الان بهشون میده، حقوق کامل آنچنان نیست ولی خب یه کمک هزینه خوبی هست برای دانشجوان. اینجا در این موارد هم هست.
یعنی در برابر درسیه که میخونه.
وقتی که میذارن برای درس و جای دیگه مشغول نیستن، این درسی که میخونه اینا یه کمک هزینه بهشون.
کسب نیست.
نه اینطوری زاد.
اگر کسب نیست اونو دیگه خودشون باید جستجو کنن واقعا. من مسئله‌شو میگم دیگه بقیه‌اش با خودشون. اگر بورسیه به عنوان کسب نیست، به عنوان شغل نیست، بله این هدیه حساب میشه و سالم برش بگذره به نظر مقام رهبری خمس نداره.
خیلی متشکر. گفتن که پسر خواهری دارم که در کشور آفریقای جنوبی با یه خانم ازدواج کردن، دوتا فرزندم دارن، اما حتی عقد ازدواجشون هم یک روحانی ظاهرن اونجا انجام داده، اما تو متوجه شدن که این زن از پیروان اهل ادیان آسمانی نیست. این تکلیفشون چی میشه؟ بچه‌هاشون رو میشه؟
من فکر نمی‌کنم هیچ مرجع تقلیدی، بنده سراغ ندارم، حالا با اطلاعی که دارم از فتاوا، هیچ مرجع تقلیدی این نکاح و ازدواج رو جایز بدونه که مردی با خانومی ازدواج بکنه که این خانوم اهل ادیان آسمانی نیست، اهل کتاب نیست. شما فقط این رو داریم که اگر مردی با خانومی ازدواج بکنه که اهل کتاب است، یعنی مسیحی است، یهودیست یا زرتشتیه.
بله.
یک کدوم از این هاست. بله. اینها رو فرمودن اون آقا اگر با اون خانم ازدواج بکنه، تازه اونم بحث است، عقد موقت باشه عقد دائم باشه. ولی اگر اهل کتاب نبود، مثلا بوداییه، مثال میزنیم، هندوه، این رو هیچ فقیهی و مرجع تقلیدی این رو فتوای به صحیح بودن ازدواجش متاسفانه نداده.
بله.
این که مال این
الان تکلیفشون چی میشه؟
خب اگر اینا جاهل به حکم بودن، شبیه همون موردی است که یه چند دقیقه پیش جواب دادیم، اگر واقعا جاهل به حکم بودن، نمیدونسته، فکر میکرده که نکاح و ازدواجش درسته، خب بله این میشه همون مثالی که زدیم، وقتی به شبهه، بنابراین فرزندانشون حلال زادن. ولی از لحظه‌ای که حکم را میفهمه
باید جدا بشه.
باید جدا بشه. مثلا حرام ابدی نمیشه.
بله.
نه 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 حرام ابدی نیست، جدا میشه. بعد مجدداً اون خانم اگر مسلمان شد، مسلمان سوری نه، مسلمان واقعی شد، وقت این آقا میتواند با این خانم دوباره
ازدواج
کنه، عقد جدید بخونه.
پس به هر حال یه راهی هست این زندگی ادامه داشته باشه.
بله متأ مسلمان بشه.
بله بسیار ممنونم و متشکرم از دقت که شما بینندگان عزیز طرح سوال ها دارید و همینطور پاسخ های بسیار دقیق جناب استاد وحیدپور که خیلی استفاده کردیم. سوال‌های زیادی هست، من انشالله بتونیم در این برنامه پاسخ بگیم، وقت ما هم گذشته. در خصوص نماز در کلان شهرها، آقای عبدالعظیم از افغانستان سوال کردن که آیا اونجا بحث جداگانه‌ای داره، یعنی حکم نماز مسافره داره یه بجایش باید شکسته خون یا نه. سوال اینجوری مطرح کردن.
یکی دو تا فقط از مراجع معظم از جمله حضرت امام و یا از آیت الله سیستانی فتواشون اینه که در شهرهایی که بسیار بسیار بزرگند، نه کلان شهر، چون کلان شهر قم اولا میگن کلان شهر، اهواز هم میگن کلان شهر، تبریز هم میگن کلان شهر، نه نه اصلا ملاک این نیست، بلاد کبیره. بلاد کبیره یعنی شهرهایی که غیر متعارف بزرگند. که تو کشور ایران حضرت امام فقط تهران رو میفرمودن مصداقشه، حضرت آیت الله سیستانی هم در فتاواشون دارن که مثلا نیویورک، ایشون مثال میزنه، مثلا نیویورک، جای دیگر رو نه. این دو بزرگوار میفرماین که تو این جور شهرها شما از محله خودت که خونتون اونجا هست، اگر خواستید برید محله دیگر، که نه از شهری به شهر دیگر میروید. اینجوری من بگم طبق فتوای از امام تهران هر محلش خودش برای خودش یه شهره.
بعد مسافت مهمه.
بله بله همین رو میخوام عرض کنم. همین. مثلا فرض بفرمایید از شرق تهران، حالا یه مقداری آشنا هستیم به محله‌های تهران، مثلا از شرق تهران کجا فرض بفرمایید میخواد از نارمک، از تهران پارس از اونجا بره کجا؟ بره میدان آزادی،
غرب تهران.
بره غرب تهران. فکر میکنم که اگر بخواد بره و برگرده خونه خودش، فکر میکنم 50 کیلومتر است. فکر میکنم 50 کیلومتر. خب اگر 50 کیلومتر باشه به نظر حضرت امام این مسافره، ولو تو تهران.
اما فقهای دیگه میفهمن چون شهر خودشونه.
فقهای دیگه میفرماین که نخیر، یک شهر، محله ها همه به هم متصله، یک مکان حساب میشود، ولو اینکه از شرق بره غرب، از شمال تهران بره جنوب تهران، مثلا از شمرون پاشده رفته کجا؟ از رفته شهر ری، اینقدر خیلی فاصله است، بازم نمازش تمامه به فتوای غیر از حضرت امام.
خیلی متشکر خانم، تشکر از اصفهان، از عوامل برنامه ممنون هستن و تشکر کردن، گفتن زمان بازپخش برنامه زمان مناسبی نیست، حالا انشالله همکاران اطلاع رسانی میکنن. مناسبی هست؟ ها تشکر از خواهی میکنم، ولی ایشون گفتن مناسب هست و انشالله که موفق باشن. امیر از گلستان سوال کردن آیا در نشستن نماز واجب است پا روی پا قرار گیرد یا فقط نوک شست پا قرار گیرد کافی است؟
ببینید ما در دو مورد تو نماز میشینیم، یکی در تشهد، یکی هم بین دو تا سجده ها و یا بعد از دو تا سجده ها. اینوش میگن نشستن. این نشستن هیچ شرط و شروط نداره، یعنی به هر نوعی که انسان بخواد بنشینه آزاد. البته مستحبات داره ها، ما مستحبات الان نمیخوام بگیم، اصل کار رو میخوام بگیم. شما هر جور دوست دارید. ما معمولا چجوری میشینیم؟ معمولا دو زانو میشینیم، ولی لزوم نداره دو زانو بنشینیم، چهار زانو بشینید. شما در تشهد چهار زانو بشین، انگشت پا کجاست هر کجا میخواد باشه، هیچ فرقی نمیکنه. حتی ممکنه مثلا یه پاتون رو زانوش رو بیارید بالا، مثلا زانوتون رو بیارید بالا، یکیش رو زمین بذارید به این حالت، هیچ اشکال نداره. در هر صورت بگن که این شخص نشسته، همین که بگن نشسته کافیه، به هر صورتی نشستنش باشه فرقی نمیکنه.
بله خیلی ممنون، سپاسگزار. 0996009 سوال کردن آیا در نمازهای نافله یومیه بعد از هم میتونیم هر سوره که میخواییم بخونیم یا اینکه سوره خاصی باید خونده بشه؟
بعد از هم هم میتونن سوره نخونن، هم میتونن سوره بخونن و هر سوره دوست داشتن بخونن میتونن بخونن، هیچ فرقی نمیکن.
سوال بعدی این هست که آیا در شرع اسلام ازدواج پنهانی با داشتن زندگی و چند فرزند و هزار مشکل مالی به صرف شهوترانی مرد درست است؟ این سوال رو مطرح کرد.
ازدواج پنهانی منظورشون چیه؟ عقد موقته؟ منظور اینه؟
چیز توضیح نداده.
پنهانی یعنی خانمش نفهمیده.
بله.
خانمش نفهمیده. ببینید عقد موقت در اسلام
مشروع. بله حالا با این توضیح که دادن گفتن زود هم میگن که خب ائمه هم اینطوری بودن، ازدواج با همسران زیادی داشتن، اینم نوشتن، پس معلومه که همسر دیگه ای داره ولی اطلاع نداره.
حالا یا عقد موقت یا عقد دائمه، در هر صورت ازدواج مجدده. ببینید برای مرد در اسلام تشریع شده چند همسری. باز نگن الان اشکال بکنم میگن دلیلش چیه؟ چرا زن تک همسری، چرا مرد چند همسری؟ اینا حکمت‌هایی داره، علت‌هایی داره. بعضیش در روایات گفته شده، بعضیش هم اصلا ذکر نشده، ولی حکم اینه. ما اگر واقعا حکم الهی رو میخوام، حکم اینه. ممکنه حالا گاهی به نفعمون باشه، گاهی هم ممکنه به حسب ظاهر به نفعمون نباشه. منفعت طلبی که کار درستی نیست. ما باید حکم شرعی رو اگر مطمئن شدیم حکم شرعی بپذیریم، چشم، حکم خداست. حکم خدا اینه که مرد قانون چند همسری داره، زن قانون تک همسری داره. مرد میتواند بیش از یک همسر داشته باشه در عقد دائم، میتونه داشته باشه، از نظر شرعی مشکلی نداره. حالا اگر این کارو کرد مجرمه، یعنی اگر همسر دومی داشت گناه کرده، خیر. بله ممکن است یک قانونی تصویب بشه که بگن که این مرد اگر خاص ازدواج مجدد کنه باید با اجازه زن اولش باشه. این قانون مجلسه، این قانون شرع نیست. دین این رو نمیگه. دین میگه که مرد میتواند همسر دومی هم داشته باشه. یه اما و اگر داره. یه اما و ولی، اینو فراموش نکنیم. اگر مرد این حق رو داره، از اون طرف هم تکلیف داره، وظیفه داره که بین این همسرانی که بیش از یه دونه داره حتما عدالت را رعایت کند. قرآن میگه اگر میتونی عدالت رو رعایت کنی بسم الله، اگر نمیتونی، یعنی نو که اومد به بازار کهنه میشه دلازار، دیگه همسر اولش فراموش میشه. اگر بناس این کار رو بکنه خیر، نکنه این کار رو، باید عدالت را حتما رعایت بکنه.
ممنون و متشکر. صالح زاده از ابرکو سوال کردن در ذکر مخصوص رکوع و سجده اگر به جای 3 مرتبه 2 بار تکرار بشه آیا نماز صحیحه؟ و آیا تکرار این اذکار به صورت عدد فرد این موضوعیت داره و واجبه؟
به صورت عدد فرد مستحبه، 3 بار واجبه. البته سبحان الله ها، اگر سبحان ربی العظیم و بخنده 3 بار نمیخواد، 1 بارم کافیه. کدومشون منظورشون که 2 بار گفتن کدومه؟
هیچ ذکری نگفت.
بله اینا فرق میکنه. سبحان ربی العظیم و بخنده 1 بار.
ذکر مخصوص که گفته منظورم همین باشه شاید.
اگر اینه 1 بار. کسی نگفته 2 بار.
بله.
اگر سبحان الله، بله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، این حداقلشه. 3 بار حداقلش. اون وقت اگر 5 بار گفت فرد خوبه. 7 بار گفت خوبه. در سجده به همین صورت، پس بنابراین کمتر از 3 تا سبحان الله خیر. نمیتونه بگه. من میگم سبحان الله سبحان الله. 2 صورت داره. عمدیه، اگر عمدی باشه باطله. من. اگر حواسش نیست، کم گفته. کی فهمی؟ سر از رکوع برداشت متوجه شد. کم گفته دیگه اشکال نداره.
من این اذکار مخصوص رکوع سجده، آیا اینها را به صورت عدد فرد باید بگه یا نه؟ یا نه اصلا موضوعیت نداره.
سبحان الله رو من
نه، سبحان ربی الاعلی و بنده ربی الاعلی.
نه اونا که یه دونه کافیه.
اگر کسی پس عدد فرد اونجا اصلا موضوعیت
یه
نداره.
یه دونه اصلا. حداقلش یه دونه است. خواست تکرار بکنه تکرار بکنه. ولی اگر 3 تا بگه بهتره، 5 تا بگه بهتره.
اون عدد فرد که میگید مستحبه، مال اون سبحان
فرق نمیکنه. فرق نمیکنه.
بیننده محترمی از انگلستان سوال کردن که با یک خانم اهل کتاب آشنا شدم، یهودی هستن، ایشون به اسلام علاقمندن و قراره که به زودی مسلمان بشن.
بله.
حالا سوالم این است که من میخوام با این خانم ازدواج کنم، البته بعد از اینکه مسلمان شدن.
بله.
ولی پدر ایشان که غیر مسلمانه اصلا راضی نیستن که ایشون مسلمان بشه و گفتن راضی هم نیستم که با یک مرد مسلمان ازدواج کنم. آیا اینجا اذن پدر شرط هست یا نه؟
خب این که پدر راضی نیست مسلمان بشه این دخالتی نداره. مسلمان شدن امری اختیاری مربوط به خود آدمه. پدر من بگه تو مسلمان باش یا یهودی باش هیچ دخالتی نداره. این خانم میتونه مسلمان بشه و این مال این. ولی این که خانم مسلمان شد میخواد ازدواج کنه با این آقا، که ما میگیم اگر دختری دوشیزه باشه تا حالا ازدواج نکرده باکر است، این نیاز به اذن پدر داره، همینجا هم نیاز به اذن پدر داره، فرقی نمیکنه.
بله.
در هر صورت پدر است دیگه. حالا پدرش عرض می شود که مسلمان نیست، این هم نیاز به اذن پدر داره. منتها چیزی که هست این دختر خانم چون الان مسلمان شده، پدر مسلمان نیست، انشالله این چون مسئله جدیدیه، این نکته رو حتما من باید مراجعه کنم ببینم. حضرت عالی هم اگر یادتون باشه دوستان
میگیم، بله
دوستان عزیز عرض میشود که استودیو هم یادشون باشه، روز شنبه من این مسئله رو دقیقش رو جواب میدم.
بله. خیلی متشکر. یه سال دیگه هم بگیم، با وقت خیلی کمی داریم، همکاران من پیام دادن چشما انشالله این سوال رو بگیم. زهرا از اتریش گفتن پسرم یه خانم مسیحی داشت که با نکاح اسلامی انجام شده بود ولی بعد از یک سال از هم جدا شدن، حالا طلاق هم باید بدن یا نه؟
یه بار دیگه بفرمایید.
بله. گفتم پسرم یه خانم مسیحی داشت.
بله.
متأ ازدواج اسلامی انجام، یعنی نکاح چی؟ اسلامی، فکر کنم همین صیغه عقد ما رو خوندن اینطوری. بله. حالا از هم جدا شدن، بعد طلاق بده یا نه؟
خب باید ببینیم آخه عقد موقت بوده، دائم بوده، چی بوده؟ نکاح اسلامی داشته. خب نکاح اسلامی چی بوده؟
بله.
اگر عقد موقت بوده، مدت داشته. مدت باید تمام بشود دیگه نامحرم میشن.
بله.
یا اگر مدت باقی مونده باید شوهر بقیه مدت رو به همسرش ببخشه.
ولی اگر عقد دائم،
اگر عقد دائم بوده حتما طلاق میخواد، باید طلاق بده، اون خانم عده نگه داره، بعد میتونه بره با مرد دیگری ازدواج.
خیلی ممنون و سپاسگزارم جناب استاد مهدپور از حضرت عالی. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و بزرگوار. عذرخواهی میکنم نتونستیم به همه پیامک ها پاسخ بدیم، ان شاءالله همکاران من سوال ها رو اینجا ذخیره میکنن، بر روز شنبه خدمت شما هستیم و پاسخگو خواهیم بود. از همراهی یکایک که شما ممنونم. خدا نگهدارتون.